guarantee or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از موفقیت های دکتر کامران یدیدی.
File number 2177, auto versus pedestrian accident with knee and shoulder surgeries, $1 million. File number 2694, back surgery as a result of dangerous condition of the premises, $625,000. File number 5115, hip surgery as a result of passenger versus negligent bus driver, $425,000.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه. 818-999-99-99 یا 818-9-تصادف.com.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازها و نیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون خواهد کرد، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com تشریف ببرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌ها با عنوان که مشخص می‌کنه درباره چه موضوعی هست در اختیارتون قرار خواهد گرفت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیارم قرار دادید. من یه مسئله در رابطه با همسرم داشتم، خدمتتون خواستم بگم. همسر من شخصی هست که خیلی کاملا خیلی آدم خونسرد، بی‌تفاوت و بی‌تفاوت خودش هست و از اول زندگی هم همینطوری بوده تا الان. من با توجه به که یه پسر و یه دختر دارم و ایشون با اینها هم همین رابطه رو داره، یعنی
بچه ها چند ساله هستن؟
پسرم حدود 9 سالشه و دخترم 5 سالش. هیچ رابطه‌ای با اونها برقرار نمی کنه، مثلا هیچ ارتباطی باشون نداره. مثلا الان که حدود یه هفته از مسافرته، شاید یکی دو بار تماس گرفتم در حد چند ثانیه، حتی به دقیقه هم نکشه باشون حرف زد و در حد فقط کارهاش، یعنی کاراش رو گفته و یا سوال کرده، خبری نیست، قطع کرده اصلا، نه صحبتی نه حرفی. شاید ما به نظر مثلا یه قضا دوره هم دور میز میخوریم، همیشه تنها قضاشون رو میخورن، یا اصلا همیشه تو لاگ خودشونه، اصلا هیچ کس و هیچ چیز براشون مهم نیست، خیلی به نظر حرف میزنن. خیلی خیلی من مسئله و خیلی فوق العاده آدم خونسردی هست.
نه آخه خونسرد نگیر، هیچ ارتباط به خونسردی نداره عزیز. داستان بیهسی و بیهساسی میتونه باشه، بیتفاوتی میتونه باشه، چون خون سرد بودن، یعنی در شرایطی که آدم های دیگه ناراحت و عصبانی میشن ایشون نمیشن. نه بحث اون نیست، ماجرا این است که همسر شما به احتمال زیاد یا زمینه ی افسردگی دارن، یا عزلت طلبی و گوشه نشینی دارن، یا اگر در بقیه جاها مانند محیط خانه نیستن، به هر حال این شرایط و روابط خانوادگی است. ولی اگر در جاهای دیگه هم در ارتباط با فامیل خودشون، دوستان، تو محیط کارم تقریبا همین گونه هستن که شما هم اکنون دارید توصیف میکنید، خب ایشون مشکل روانی دارند و تا زمانی که حاضر نباشن اون رو بپذیرند و براش کاری بکنن، شما هم همین وضعیت خواهید داشت. فقط شمایی که اینقدر حالا مواظبی تو مراقبی تو حساسید، با یه همچه آدمی ازدواج کردید، با یه همچه آدمی بچه آوردید، میتونم بپرسم چرا اینا رو ندیدید؟
حقیقتش من اول این رو جزو حسنش میداشتم، یعنی فکر میکردم که خوب آدمیه که یعنی فکر میکردم جزو خوبیشون هست که مثلا خیلی آدم مثلا به قول حالا خیلی مثلا حراف باشه یا بخواد خیلی خودش رو خوب نشون بده، خیلی صادقه. بله، یعنی اون اوایل اینو جزو صداقتشون میذاشتم، ولی بعد دیدم که نه، مسئله خیلی
آخه من و شما ما. که نمیتونیم عزیز برای خودمون بسازیم. بله، شما نشون میده از یه خانواده شلوغ و از یه نگرانی مربوط به اختلاف و جنگ آمدید، بنابراین دنبال کسی میگشتید که نه تنها بی تفاوت باشه، حتی بی طرف باشه. خب اونم پیدا که حالا شکوه و شکایتتون چیه؟ حالا ایشون اینجور همین هستن دیگه.
من در مورد بچه ها مقدار سوال دارم که ببینم واقعا، چون من براشون هم پدر هستم هم مادر، یعنی باید هم خلای پدرشون رو جبران کنم براشون، هم براشون محبت مادری رو داشته باشم و عاطفه مادری رو داشته باشم.
حالا میتونم من به شما اعتراض کنم؟ شمایید که همچی پدری برای اونا سفارش دارید، بچه ها که ندادن، حالا چی میگید؟ و بعدم خب همینه که هست آپشن. ببینید عزیز، باز برگردیم سراغ واقع بینی. ایشون اگر حاضر باشن، اگر این چنینن که قبول کنن مسئله و مشکل دارن، برن خودشون درست کنن، شده این سوالا نیست. بله، به شما اگر برای بچه ها پدر و مادرید و باید چنین باشید، برن حضور و وجود ایشون این گونه نیست. بله، به راه دیگر شما جدایی است که اون وضعیت رو بدتر میکنه.
بله، من به جدایی فکر نمی کنم، فقط میخوام ببینم نقش من باید برای بچه ها چطوری باشه، به خصوص برای پسرم که خب بالاخره هیچ رابطه با پدرش نداره و برقرار نمی کنه، و با توجه به اینکه شما خیلی، یعنی اینطور صحبتاتون میدونم که به هر حال پدر نقش خیلی مهمی زندگی پسر داره، میخوام ببینم واقعا من یعنی من چه نقش رو باید ایفا کنم، چون اصلا هیچ حسابی نمیتونم باز کنم.
خواهی چیم؟ نه ببینید عزیز، آخه شما یه جزی از مسئله رو میفرمایید، حرفتونم درست است که به هر حال پسر یه الگو مدل پدری رو میخواد. خب الان قبلا نمونهش رو داره، بنابراین میتونم خیلی شبیه پدرش بشه، چون مهم نیست که پدرش کاری میکنه، انقدر که کاری نمیکنم مسئله است. ببخشید اگه میشه اون
ببخشید
و بعدش هم به هر حال نقشی که در این زمینه هست اگر جنبه جبرانی داشته باشه، کسانی در فامیل و خانواده و دوستان و معلم که مردانی هستن که پسرتون میتونه اونا رو الگو و مدل قرار بده و یه مقدار ایجاد ارتباط و رابطه. به هر حال ببخشید، این قابل پخش نیست عزیز، معذرت میخوام.
ببخشید،
چون اگر قرار باشه بچه ها دور بر باشن نمیتونه.
ببخشید،
نه اون مهم نیست عزیز، فقط میخوام اگر رفتن بتونیم به صحبتون ادامه بدیم، اگر نه که
بله، یه لحظه دیگه ببخشید.
برای عرض من این بود که شما تنها کاری که میتونید بکنید ببینید از چه طریق میتونید اون رو جبران کنید. این میتونه معلمش باشه، کوچ بسکتبال و والیبال و نمیدونم فوتبالش باشه، این میتونه پسر عمو یا داییش باشه، و به هر حال یه گروهی از اونها یه ایده و نگاه دیگری رو از پدر بهش میدن. ولی در حالی که مهم و اساسی است، وقتی که نیست خب یه چیزی کم است و نیست که هم شما تا حدودی میتونید جبران کنید، هم به هر حال پدرشون دور و بر است که گفتم میتونه تأثیر منفیش برخی از اوقات بیشتر باشه. بعدم اگر مسئله و مشکلی هست که به این راحتی خودشو نشون نمیده، بعدن با کمک شما یا پسرتون به تنهایی میتونه اون زمینه رو پر کنه. ولی در حالی که موضوع مهمیه وقتی نیست نیست. این همون مشکلی است که بسیاری از پدر و مادرها وقتی همسرشون رو کنار خودشون ندارند یا به هر حال جدا شدند باش روبرو هستن. شما هم به یک اعتبار ویژگی خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت رو دارید و به همین جهت است که یه مقدار میتونید اونا رو جبران کنید، ولی نه در حدی که بتونید تأثیر و نتیجه یا پیامد بد و منفی آنچه که الان در زندگی شما هست رو کاملا از میان ببرید. به هر حال این واقعیتی است که همکنون شما باش روبرو هستید.
بله، من خودم اینو به عنوان یه واقعیت پذیرفتم، چون خیلی خیلی من تلاش کردم و بی نتیجه مونده، یعنی واقعا دیگه ناامید شدم از ایشون. مثلا در رابطه با خودم، ایشون از روز آشناییمون تا الان حتی یک بار من حتی اظهار علاقه که جای خود داره و حتی کلامی مثبتی ازشون نشنیدم، یه حرف مثبت، حرف محبت آمیز، چه نسبت من چه نسبت بچه‌ها، هیچ رابطه‌ای، یعنی در واقع میشه با ما دو تا همخونه هستیم، دو تا مثل رومیت، و برای اینها هم میگه از کار نقش پدری شاخ نداشته ایشون.
شما من میگید زندگی اقتصادیتون چگونه میگذاره؟
تا الان خوب بوده زندگی اقتصادی.
اگر فرض کنید 100 دلار در خانه شما آورده میشه یا خرج میشه، چقدر ایشون میارن چقدر رو شما؟
شاید 3 دلار و من
7
دلار
و ایشون. حالا به هر حال از حداقل نقش پدریشون در جهت فراهم کردن شرایط مالی و اقتصادی خانواده که سر جاش هست، به هر حال اونم بهتر از هیچیه.
بله، از لحاظ خوشبختانه ما تا الان مشکلی
نداریم. حالا بیاد من شما صحبت‌های عادی نکنیم، چون اینا حوصله شنونده ها رو هم سر می‌بره. به هر حال اینا واقعیتی است که هست عزیز، یعنی اینا چیزایی است که هست. شما هم اذیت نشید، باز همون اعتراض رو یه ذره بیشتر از به شما دارم. شما یه همچه آدمی رو دیدید که حتی یه دفعه به شما اظهار محبت نکرده، بعد خواستید بچه بیارید ازش.
بله، من بچه دوم رو به خاطر اینه بودم که بچه اول تنها
نه من میدونم، ولی راجع به اولیش من عرض دارم،
ولی اولی رو خب هنوز خیلی شناختی نداشتم از ایشون.
حالا به هر حال عزیز، شما تنها کاری که بذار نریم دوره به چرخیم، چون به هر حال شما با این واقعیت روبرو هستید. جدایی مسئله و مشکل شما رو مثلا تو این سنین بچه ها حل نمی کنه. همینه که دارید، اگه بتونید حتی 2% 5% ایشون رو بهتر کنید چه بهتر، اگر نه همین راه دیگه یه نارید. کار خاصی هم نمیتونید بکنید، فقط اگر یه محیط هایی هست که بیشتر بچه ها هست، پسر بچه ها هستن، مرد ها هستن، اگه فرزندتون رو بیشتر در ارتباط بذارید یه مقدار میتونید اینا رو جنبه ها رو جبران کنید، و امیدوارم موضوع جدی هم از توش بیرون نیاد که باعث نگرانیتون باشه. ولی مسئله شما مسئله رابطه خودتون با همسرتون و رابطه همسری است که میتونه یا پدری است که میتونه با بچه‌ها داشته باشه که در اینجا نداره. ولی به هر حال
من سوال
دیگه، ببخشید عزیز، من نمیتونم این صدا رو اینجوری پخش کنم قربونتون، ببخشید. یه وقتی دیگه لطف کنید تلفن کنید که آزادی داشته باشید. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید. 670 AM Los Angeles. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین. ببخشید آقای دکتر، من یه موردی داشتم که میخواستم نظر شما رو بدونم اگه امکان داره. من به علت اینکه سنم بالای 40 سال هست نمیتونم بارداری طبیعی داشته باشم، باید حتما اگ دونیشن انجام بدم. منتها سوال من این هستش که نمیدونم بعدم چطور این قضیه رو حالا برای این بچه آینده توضیح بدم، چه کار باید بکنم.
من فکر میکنم اگر اسپرم از همسرتون هست و شما قرار هست که تخمک رو از جایی بگیرید، من فکر کنم اگر در این زمینه دقتی بکنید هیچ دلیل نداره غیر از خودتون و همسرتون کسی دیگه بدونه، و یا اصلا بعدا هم مطرحش کنید.
یعنی اصلا میتونیم که به بچه‌مون اینو نگیم.
به نظر من آخه داستان این است که ماجرای تخمک به یک اعتبار اصل است، به اعتبار اصلا هیچ است و معنایی نداره. به همین جهت است که اگر این موضوع رو بین خودتون و همسرتون نگه دارید و جز در شرایط استثنایی که ممکنه جنبه پزشکی پیدا کنه، اونم در یه جایی با یه آدم مطمئنی، اونم اگر یه روزی که بعید میدونم در اختیارش بذارید، نه من دلیل نمیبینم عزیز. موضوعی از این قبیل رو من فکر میکنم اسمش پنهان کردن نیست، اسمش یه موضوع محدودش بسیار بسیار خصوصی و شخصی است که دوتا آدم دارن و به دیگران هم مربوط نیست، حتی به خود اون بچه.
خیلی من بله، فقط به خاطر بچه، چون نمیدونستم که این مسئله باید براش مطرح کنیم یا نه.
نه، برای که ببینید عزیز، اگر شما به من بگید فرزند خواندگی، حتما در همون آغاز اینو باید اعلان کرد به دلایل بسیار. ولی ماجرای از این قبیل که اولا از یه طرف اسپرم از همسرتون، از جانب دیگه شما فرزند رو در شکم خودتون بارور میکنید و بعدن به این دنیا میارید، چه دلیل داره که در این باره اصلا حرفی بزنید؟
خیلی متشکرم آقای دکتر. چون من به خاطر اینکه 44 سالم هست نمیتونستم، باید حتما تخمک میگرفتم، این موضوع منو خیلی نگران کرده بود.
من اصلا فکر نمیکنم جایی برای نگران داره و ماجرا رو هم بین حتی من معتقد هستم به هیچ کس نگید، یعنی بگذارید، امیدوارم کسی هم الان از این ماجرا خبر نشده باشه در چارچوب آشنایان شما و بنابراین ازش کاملا به نوعی محافظت کنید که کسی در جریانش قرار نگیره.
خیلی متشکرم. بعد اینکه من 44 سالم هست مشکلی نیست؟
اونو دیگه پزشکتون میدونه، برای اینکه بسیاری از خانم‌ها هستن که در 34 سالگی هم کمی گفتگو است و خانمایی هستن که 44 سالگی هیچ مسئله و مشکل ندارن. اونو پزشک متخصص اونو
نه از نظر روانشناسی
نه چه چیزی درست. شما اگر از نظر پزشکی مسئله ما نداشته باشیم، هیچ دلیل نداره که خودتون گرفتار و نگران مسائل روانی موضوع کنید.
خیلی متشکرم. از اون اختلاف سنی هست که خب
نه اختلاف سنی به هر حال وجود داره. حالا تفاوت 30 سال و 32 سال و 35 سال و 40 سال چه فرقی میکنه بین مادر و یا پدر و فرزند؟ ببینید تفاوت سنی میان زن و شوهر مطرحه، ولی اونجا اینقدر مسئله ای نیست. اگر من بگید از یه حدی بگذره که ماجرای یه مقدار آهستگی پدر و مادر، بیماریشون، کهولتشون، یه سنی بالا، بله، ولی شما اگر در این حد هستید، حالا ماجرا همش ماجرای چند سال قبل از اونه، بعدم کاری نمیخوام وارد این بحثی میخوام بشم که چرا تا به حال صبر کردید نشد، اصلا اجازه بدید که بهشم نرسیم، ولی اگه دلتون میخواد شما و همسرتون فرزند داشته باشید، اگر از نظر پزشکی اشکالی در این کار نیست چرا که نه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، همیشه راهنمایی شما به من کمک کرد. خیلی خیلی ازتون ممنون.
خواهش میکنم، لطف کردید.
وقتتون بخیر. خیلی متشکرم.
رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. بله خواهش میکنم بفرمایید.
خب قبل از اینکه سوالمو مطرح کنم، باید از زحماتی که برای جامعه ایرانی میکشید تشکر کنم و سپاسگزار و قدردان محبتاتون باشم.
لطف دارید.
سالم همونطوری که خدمتون گفتم در مورد انتخاب محل زندگی، البته در دو تا کشور متفاوت، یعنی ایران به کشوری که الان دارم توش زندگی میکنم هستش. من سعی میکنم که خیلی سریع سوالم رو مطرح کنم تا از راهنماییتون استفاده کنم.
من فقط یه توضیح کوچولو اجازه بدید درس کنم، چون اشاره فرمودید همونطور که من گفتم، من دوستان روی خط که میان فقط میگن راجع به محل زندگی، من هیچ اطلاع دیگه ای ندارم، چون دلم نمیخواد این تصور یا توهم پیدا بشه که ما با هم گفتگوی داریم، به هیچ وجه. من فقط دلم میخواد بگم موضوع راجع به بچه است، خانواده است، یا همطور که شما خودتون روی خطش بودی گفتید درباره محل زندگی است. این تنها چیزی است که من میدونستم حالا مطرح فرمودی، در خدمت هستم. بفرمایید شما چند سالتونه؟
من 36 سالم هستش.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 32 سال هستن.
چه مدتی است ازدواج کردن؟
حدودا 10 سال.
فرزند چی دارید؟
فرزند نداریم.
اوکی. چه مدتی است که خارج از ایران تشریف دارید؟
حدودا 7 سال توی کشور آسیای شرقی.
بسیار خوب، می‌فرمودید.
ما یه سال دیگه ویزامون تموم میشه و در حقیقت به صورت معمول باید برگردیم به ایران. ما در حقیقت اومدیم یه سری تحقیقات انجام دادیم راجع به این که توی این کشور همچنان بمونیم یا اینکه اگر برگردیم ایران چه اتفاقاتی میفته. من اول گزینه ایران رو خدمتتون میگم و بعد در مورد کشوری که توش زندگی میکنم. در مورد ایران خب شرایط به این صورت خواهد شد که ما برمیگردیم و خب توی این مدت تونستیم یه سری امکانات بر خودمون فراهم کنیم، میتونیم به مستقلات یا چیزایی که داریم در حقیقت دست نزنیم، همچنان پولی که داریم در حقیقت یه خونه‌ای بخریم و امکانات اولیه زندگی مثل ماشین، وسایل خونه یا چیزایی که لازم هست رو فراهم کنیم. و طرح و اون پلنی که در حقیقت ما در نظر گرفتیم این بودش که من یه رشته دانشگاهی رو شروع کنم برای مقطع فوق و کمی که در حقیقت تحقیق کردم به رشته EMBA رسیدم که دانشگاه مورد نظرم توش در حقیقت با رئیس گروه صحبت کردم تلفنی و در مورد شرایط سنی و محدودیت سنی که داره، شغل آینده و امکان و فرصت این که بتونم شغلی بر خودم فراهم کنم، صحبت های مقدماتی انجام دادم و ایشون یه در حقیقت جواب مثبتی به من دادن. در ضمن خب من اگر بخوام با این طرح جلو برم به این صورت خواهد شد که در حقیقت خانومم چون به شدت بچه میخوایم، خانومم خب کار بچه داری میپردازم و من نیمه وقت کار میکنم و درسم میخونم. شرایط مالیمون به من اجازه این کار رو میده. البته باید صادقانه بگم که خیلی شرایط مثبتی نخواهد بود از نظر مالی، کمی با مشکل شاید مواجه بشیم اما همچنان امکان زندگی برامون باقی میمونه و شاید مثلا اگر بخوام یه مقدار ایدئال صحبت کنم، شاید نتونیم خیلی مسافرت بریم یا شاید نتونیم اونجوری که دوست داریم بپوشیم و بخوریم، اما خب به صورت عادی میتونیم زندگیمون رو انجام بدیم.
شما چه ضرورتی داره که باید برید فوق لیسانس بخونه؟
حقیقتش من الان اینجایی که دارم زندگی میکنم یه کار نسبتا خوبی دارم که حقوق مناسبی هم داره، اما در حقیقت ترجیح میدم که اگر امکانش باشه و فراهم بشه با یه کار تخصصی کارم رو پیش ببرم و از این به بعد یه مقدار تخصصی تر به آینده کاریم نگاه کنم.
آخه این
البته اگر من این کارم
ببینید شما یه چیزی رو باز با یه چیز دیگه مخلوط که میکنم، از این علت گرفتاری یا تردید شما رو هم ریختن موضوع است. شما فرض اولتون بودی من خواهم برم ایران، شما با اصلا موضوع جای دیگه مطرح نبود، عرض من این بود که در ایران چرا باید برید دنبال فوق لیسانس؟ پس به شرایط الان و خوب و هرچه هست اونجا دیگه اشاره نکنید. شما در ایران برای که معلومه در ذهنتون تمام مدت یه مقایسه آزاردهنده در کارها، یعنی وحشت شما از اشتباه، وحشت شما از شکست، وحشت از اینکه بعداً پشیمون بشید چرا کاری که کردم درآمدش 1000 اون یکی 1100، شما الان دارید رنج 1000 میبرید به خاطر تفاوت احتمالی 100، یعنی کاملا اذیت نشید، استراب و وسواستون پیدای پیداست. یعنی این همه با ترمز روانی زندگی کردن، این همه نگران همه چیز بودن که قسمش زندگی نیست. حالا متوجه شدم، اونو میفهمم، ولی در سن 36 سالگی وقتی که مسائل مالی تا حدودی مطرحه، وقتی که همسرتونم 32 سالشونه، وقتی شما بچه میخواید، که دیگه من شما نمیتونیم حالا بریم دنبال یه چیزی که دوست داریم و بعدم اتکای ما به محیطی باشه که درش هستیم. آیا با مدرکی که همکتون شما دارید در ایران یک کار مناسب میتونید پیدا کنید؟ و ضمناً این رشته‌های فوق لیسانس برخ از وقت کنار کار هم میشه انسان اونها رو به دست بیاره.
کاملا درست میفرمایید. من در جواب سوال شما باید بگم که با مدرکی که الان دارم توی جایی که ما میخوایم زندگی کنیم یا برای زندگی انتخاب کردیم به اون صورت نمیشه امیدوار بود که حتما یه کاری به صورت تمام وقت پیدا میتونم بکنم.
شما راجع به ایران دارید صحبت کنید یا خارج از ایران؟
بله بله بله، برای ایران. اوکی. من البته به صورت مقدم و مؤخر صحبت نکردم، فقط الان گزینه یک رو در حقیقت خدمتتون گفتم. حالا اگر اجازه بفرمایید من در مورد شرایط اینجا هم خدمتتون بگم.
لطفاً.
خب اینجا ما مجبور هستیم با توجه به شرایطی که وجود داره حداقل برای این مدت کوتاهی یه ساله که ویزامون باقی مونده از طریق خانومم ویزای کار بگیریم و من خب با شرکتی که توش هستم صحبت کردم اما اونا موافقت نکردن، حالا به هر دلیلی که بود، یعنی به صورت برای ویزا گرفتن موافقت نکردن، ولی خب کارم رو همچنان ادامه خواهم داد. خانمم باید در حقیقت ویزا بگیرن، به همین ترتیب خب احتمالاً وقتشون بیشتر پر میشه و اگر ما احیانا بخوایم بچه دار بشیم، خب ایشون خیلی کم میتونن سهم بذارن برای نگهداری از بچه ها، ضمن این که از نظر مالی ما مجبور میشیم که برای یه مدتی خب مثلا یکی از خونه ها رو بفروشیم و
سب کنید عزیز. آیا شما با توجه به اینکه اونا حاضر نیستند قرارداد شما رو به خاطر ویزا تمدید کنن، همچنان اون شغل و درآمدی رو که همکنون دارید اونجا خواهید داشت یا نه؟
درآمدم رو به همون صورت خواهم داشت، چون کارش به صورتی هستش که در حقیقت همیشه هست، اینطور خدمتون بگم.
اوکی.
چیزی نیستش که مثلا بگم.
ولی همسرتون به خاطر اینکه از اون طریق دارن ویزا میگیرن ناچار باید کار بکنن.
کاملا درست میفرمایید.
خب نه عزیزم، به نظر من چقدر براتون، صبر کن، متوجهم، چقدر براتون ماجرای فرزند و داشتن بچه مهمه؟
بسیار مهم و تا همین الانش هم به نظرم خیلی اشتباه کردیم که به خاطر دلایل مختلف.
بنابراین من فکر نمی کنم دلیلی برای ماندن شما اونجا باشه. ببینید، برای این که شما دارید کاری که میکنید این هست که ما اینجا بمونیم و بعدم تازه اونا یه ویزای یک ساله به همسر شما میدن، به خاطر اون ایشون رو مجبور میکنن که یا حامله نشن یا اگر حامله میشن اون قدرها به بچه نرسن که چی بشه. بعدم شما بعد از یک سال چه خواهد شد؟
البته ویزایی که ایشون خواهد گرفت به صورت دائمی خواهد بود، ضمن این که ما چون 7 سال تو این کشور هستیم احتمالاً اگه 3 سال دیگه مالیات پرداخت کنیم و در حقیقت ایشون ویزا رو تمدید بتونن بکنن میتونیم اقامت رو اینجا بگیریم. ببینید تا آقای دکتر، در حقیقت مشکل ما از همینجا شروع میشه. تا اینجا شاید سوال من خیلی طول کشید. به ظاهر هر شما وقتی که موضوع رو میشنوید خب میبینید که شرایط ایران حداقل به صورت ظاهر بهتره، اما اون چیزی که در حقیقت ترمز ما هستش و باعث شدش که ما خدمتتون تماس بگیریم و در موردش تردید داریم، یک بخشش برمیگرده به خب خود شما هم بهتر از ما آگاهی دارید که وضعیت ایران به چه صورت هستش و خیلی نمیشه امیدوار بود که تو ماهای یا سالهای آینده شرایط به این صورت باقی خواهد موند. به سمت بدتر حال و بهتر شدنش یه موضوع دیگه است. نقطه بعدیش اون آرامش و امنیت و آسایشی که ما اینجا داریم و خب اینها چیزایی هستش که بر ما مهمه و وقتی به ایران فکر میکنیم با توجه به شرایطی که نسبتاً بهتر از نظر مالی، اما خب ما احیانا اونجا با یه مقدار مشکلاتی روبرو خواهیم شد از نظر اجتماعی که کمی اذیت ما خواهد کردش، حداقل برای شروع، چون 7 سال با شرایط اینجا خوب گرفتیم. و نکته دیگه‌ای که در مورد در حقیقت این قضیه وجود داره این که ما به یه شکلی خب خواستیم که با توجه به آگاهی و در حقیقت اطلاعاتی که شما محبت کردید در اختیار همه دوستان و جمله ما قرار دادید، خواستیم که در حقیقت یک استانداردی رو در تربیت بچه رعایت کرده باشیم، حداقل اگر در توانمون هستش، و اون این هستش که مادر کنار بچه باقی بمونه و برای مدتی در حقیقت خودش پرستاری کنه از بچه ها. ولی خب اگر احیانا ژاپن رو انتخاب، یعنی اون کشوری که توش زندگی میکنیم و انتخاب کنیم، خب مجبور میشیم که در حقیقت خانمم کار کنن و در این حال بچه داری هم بکنن و ما محض بفرستیم بچه رو که از همون بعد به تولد، خب این مقدار برامون شاید از استانداردها درست نباشه. گزینه ایران خب ممکنه بچه داری رو با مشکل مواجه نکنه، اما همونطور که خدمتتون گفتم بحثایی مثل بحثای اجتماعی و شرایطی که الان ایران توش هستش رو مطرح میکنه که یه مقدار ما رو، مثلا اگر بخوام فقط یه مثالی خدمتتون بزنم، ما باید تقریبا همه چیز رو نو بخریم، یعنی خونه رو از اول بخریم، مسائل خونه، ماشین، کانالیزاسیون.
نه ببینید عزیز، خب من فکر کنم مطلب روشنه. ببینید عزیز، حرفی که میزنید تو متوجه هستم. من فکر میکنم اگر واقعا شما یه ترجیح بسیار بسیار جدی برای ماندن همیشگی در اون کشور دارید، خب اون یه بحث دیگری است، ولی من گوشه ذهن و فکرتون حس و احساس میکنم که فعلا چنین هست و به همین جد است که با توجه به شرایط خاص ایران که به نظر من همونطور که شما می اشاره کردید میتونه دوران بسیار پر تلاطمی ظرف یکی دو سال آینده باشه، شاید همچنان صلاحتون این است که شما یک سال دیگر اونجا بمونید ولی آوردن بچه رو هم به تأخیر بندازید. چون من با اینکه فرزندتون رو از همون کودکی تحویل مهد کودک بدید اصلا موافق نیستم، و اگر قرار باشه ماجرای آوردن فرزند یا مثلا به دلیل حاملگی همسرتون قطعی بشه، من شرایط ایران رو حتی در اوضاع کنونی ترجیح میدم. علتش هم این است که درست است که شما ممکنه کار مناسب پیدا نکنید، اما میتونید از سرمایه و پس اندازی که دارید در کوتاه مدت استفاده کنید و حداقل این مراحل رو بگذارید. اینی که فکر میکنم احتمال بهترین است که شما فعلا این یک سال رو بمونید، ببینید بر ایران و اوضاع ایران هم چه میگذره، با خودتون هم بعدن ببینید که تمایلتون بیشتر کجاست. اگر همچنان بین ایران و اون کشور دودلید، خب ماها ناچار به اصلمون که به ایران هست برخواهیم گشت. اگر نه، تصمیمتون قطعی است، مثل بسیاری که کاملا از ایران و ایرانی بریدند و به یک نوعی با اون سرزمین و خودشون به گونه قهر کردند و به دلایلی مایل به برگشت نیستن، خب اون قصه دیگری است. ولی چون دودلی رو در جهت ماندن و رفتن در شما میبینم و به شرایط و واقعیت‌ها مرتبط، من فکر کنم بهترین کاری که شما میتونید بکنید امسال رو صبر کنید، همچنان اونجا بگذارید ببینیم چه میشه، که سال دیگه با یه شفافیتی و ضمناً با یه آمادگی. ولی اینکه دنبال فوق لیسانستون برید و اینو با مسئله مهاجرتتون یا بازگشتتون همراه با بچه داری همراه کنید، خیلی موافق نیستم. چون من فکر میکنم اون رو بعداً میتونید به دست بیارید، و اگر این فاکتورها رو با توجه به شرایط یه مقدار مشکلتون بیشتر کنید، یه مقدار سردرگمی بیشتر خواهد بود. حالا اگر آنچه که خدمتتون عرض کردم کفایت میکنه، ازتون خداحافظی کنم. اگر نباید، خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، دنباله صحبتتون رو بعداً داشته باشیم.
سعی میکنم یه سوال کوتاه بکنم و بعد از شما خداحافظی.
لطفاً روی خط باشید. چنگان ارجمند با ما باشید.
فرهنگ فاوندیشن برای برگزاری ششمین جشن نوروزی سالانه خود که در 23 مارچ 2014 در موزه هنر لس آنجلس لکما برگزار می شود، برای هنرمندان مسابقه ای در نظر گرفته که از آنها دعوت می نماید طرحهای خود را برای اجرای موسیقی و نمایش و طراحی پرده آویزها که برگرفته از ویژگی های نمادین نوروز ایرانی و بیانگر آیین های کهن فرهنگ و تمدن ایران زمین است، به بنیاد ارسال کنند. هنرمندان گرامی می توانند طرحهای خود را تا اول سپتامبر 2013 به نشانی nowruz@farhang.org nowruz@farhang.org به بنیاد بفرستند. برای آگاهی بیشتر از شرایط مسابقه و دیدن نمونه‌های سال‌های پیشین از سامانه farhang.org دیدار نمایید. پس برای شرکت در مسابقه کلیه طرح‌ها باید پیش از تاریخ اول سپتامبر 2013 به نشانی nowruz@farhang.org فرستاده شوند. nowruz@farhang.org
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
با سلام مجدد. از اونجایی که خب راهنمایی شما و صحبت شما جامع و کامل بوده، اما من خیلی خوش‌ذهن نیستم و کمی شاید متوجه نشدم، یه سوالی توی ذهن من باقی مونده و اون این هم هستش که اگر من بخوام یه اولویتی توی شرایط حاضر، بر اساس شرایط حاضر من تصمیم گیری میخوام بکنم، اگر بر اساس شرایط حاضر من اگر اولویتی بخوام در نظر بگیرم، به نظر شما این اولویت برمیگرده به اینکه ما بچه‌ها رو تو شرایط بهتری بزرگ کنیم از نظر آرامش و امنیتی که دارن و به هر حال امکاناتی که اینجا خیلی خیلی فراهمه نسبت به ایران، و یا اینکه به شرایط و موقعیت خودم فکر کنم و اینکه خب در شرایط حاضر به یه سری قابلیت‌ها برسیم، به یه شرایطی برسیم و خب میتونیم بعدها امیدوار باشیم که بچه‌ها رو یعنی در حقیقت توی ایران طوری بزرگ کنیم و طوری در حقیقت روشون کار کنیم که خودشون راهش خودشون رو پیدا کنن. اولویت با کدومه؟ با شرایط حال حاضره که ما مثلا بچه‌ها رو تو این کشور نگه داریم ولی توی مهد و حالا با شرایطی که وجود داره، و یا اینکه بریم ایران بچه‌ها داخل خونه در کنار مادرشون باشن با کمی سختی و مشکلات و گرفتاریایی که حالا توی ایران هست.
ببینید عزیز، اولا شما 10 سال ازدواج کردید، 7 سال هم هست که خارج هستید. دیگه سن همسرتون هم 32 شما هم 36. شما خیلی زمان زیادی، یعنی یه دریچه‌ای برای 3 4 سالی باز است برای یک دو یا سه فرزند یا حداقل دو فرزند که باید باز و بسته بشه. پس بنابراین اولویت اول صاحب فرزند شدن. صاحب فرزند شدن شرط اصلی و اساسیش داشتن یه حداقل از امکانات هست که شما آسیبای سنگین شدید به فرزندتون نزنید. حالا اگر شما فرضتون این هست که به خاطر ماندنتون در اونجا همسرتون باید کار کنن، پس باید فرزندتون بره مهد کودک، موضوع منتفی است. مگر اینکه بخواید یک سال صبر کنید. یعنی این رو باش موافق نیستم. اگر راه دوم رو رفتنتون به ایران هست، خب اونجا با توجه به شرایط و وضعیتی که ظرف امسال میتونه دگرگون بشه، میتونید با یه مقدار مسائل و مشکلاتی روبرو بشید که اونا غیر مستقیم آسیبی به شما بزنه، مگر اینکه نوع زندگیتون، درآمدتون و محیط و شرایط زندگیتون شما رو یه مقدار از به هم ریختگی ها دور نگه داره که اونو واقعا یه مقدار جای گفتگو داره. ولی اینکه اونجا بمونید و صاحب فرزند بشید با شرایطی که فرمودید و باشه، اصلا موافق نیستم. و به همین جد است که توصیه بهتر من برای اینکه مجموعه رو شما داشته باشید و چیزی به هم نریزه، من یه سال صبر کردنتون رو میدم. یعنی یک سال شما در اونجا بمونید ولی صاحب فرزند نشید. و به همین جد است که ماجرای مربوط به مهد کودک رو کنار بذارید. فقط یه مقدار آمادگی بیشتری از نظر مالی یا هر چیز دیگه در خودتون به وجود بیارید که بتونید زندگی کنید. ضمناً اگرم شرایطی به وجود آمد که به هر حال در اونجا یه جای دیگه برای شما کاری پیدا شد که دیگه همسرتون مجبور نیستن به خاطر گرفتن ویزا در اونجا بمونن، خب اون موقع است که میتونید در اون محیط هم صاحب فرزندی بشید. بنابراین ولی الان من فکر میکنم بازگشتتون به ایران به دلیل احتمالات یه مقدار میتونه مسئله آفرین باشه. دوم، ماندنتون در اونجا و گرفتن ویزا از طریق همسرتون که ناچار ایشون رو به کار وامی داره و از بچه دور نگه میداره، به نظر من انتخاب درستی نیست. پس وسط اینا کمتر بدش این است که این یک سال رو اونجا بمونید، هم اوضاع ایران مشخص بشه، هم خودتون ببینید چه میکنید. شاید هم شما یک راهی برای ماندن غیر از ویزا از طریق همسرتون رو پیدا کنید که هیچکدوم از این گرفتاری ها نباشه. اینه که ولی چون ترجیح ها به هم به نوعی مرتبطند و گره میخورن، یک دو سه چار نیستن، ولی به هر حال در مرکز یه دایره شما قرار گرفتید که اینا دورتون هستن، بعضی ها به شما نزدیکترن و بعضی دورتر. ولی به دلیل سن و 10 سال ازدواج و موضوعی از این قبیل و نگرانی که در شما میبینم و احتیاطی که متوجه هستم، فکر میکنم بی خودی برای خودتون این پرسش رو الان مطرح نکنید که فرض کنید ایران، خارج از ایران و بچه. نه، یکیش رو کنار بگذارید و اگر بچه رو الان کنار بگذارید احتمالاً موضوع و مسئله حادی نخواهید داشت. یک سال هم تغییر و تأثیر چندانی نداره.
کاملا من جوابمو گرفتم، دستتون در نکنه.
متشکرم.
بازم باید بگم که سپاسگزار و قدردان محبتاتون هستم.
لطف و محبت دارید عزیز، ممنونتم. مرسی.
خواهش. روز خوبی داشته باشید. خدا.
شما همینطور. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من 25 سالم از ایران تماس می‌گیرم. یه خواهر و دو تا برادر دارم. یه سری مشکلاتی برام پیش اومد که من خواستم حلش کنم، ولی فکر کنم خیلی هی خراب ترش کردم.
خیلی نداره. خواهر و برادر چند سالشون عزیز؟
اونا اختلاف سنیاشون از من خیلی زیاده. خواهرم و برادر بزرگترم از من 12 سال بزرگترن و یه برادر دیگه دارم که از من 6 سال بزرگتره.
شما بالاخره 3 تا هستید یا 4 تا هستید؟
با من 4 تا. خب. یه خواهر، 2 تا برادر.
اوکی عزیز. خب شما اولا چی خوندی چه میکنی؟
من لیسانس معماری هستم، الان دانشجو فوق لیسانس معماری هستم، تهران هستم به خاطر دانشگاه، ولی خانوادم توی یه شهرستان کوچیکی ساکن هستم.
اوکی.
یه مشکلی که داشتم آقای دکتر این بود که حدود سن 9 سالگی من با برادرم که از من 6 سال بزرگتر هستن ایشون خیلی منو اذیت میکردن و خیلی مورد آزار جنسی من قرار میداد، چون که پدر و مادرم کارمند بودن، ما اکثر اوقات تو خونه تنها بودیم.
یعنی تا چند رازه تا چند رازه این شدید بود عزیزه؟ این تا کجا پیش میره؟ فقط یه نوع لمس؟
ببینید اون زمان یه مقدار این دورش طولانی بود، ولی از شروعش اینجوری شروع شده بود که مثلا دوست داشت هی منو لمس کنه، هی چیز کنه، ولی خب یه ذره بیشتر شد. حالا من دیتیلش رو خیلی نمیتونم
توضیح بدم. نه دلیلی هم نداره عزیز. خب
ولی چیزی که بود این که خب این که من یه اشتباه خیلی بزرگی که انجام دارم این بود که هیچ وقت به پدر و مادرم این قضیه رو نگفتم و همش فکر میکردم که اولین کسی که شاید اونا مقصر بدونن من باشم. نمیدونم چرا.
نه ببین عزیز، بذار من یه توضیح کوچولو بدم. تقریبا از 10 تا بچه‌ای که این چنین مورد آزار عزیزان قرار میگیره، 9 تاشون مسئول و مقصر و همه چیز رو خودشون میدونن، با گفتنم فکر میکنن هیچ فرقی نمیکنه، فایده نداره، اوضاع بدتر میشه، همه رو به هم میریزن. بنابراین حالی که تو داشتی، نظری که تو داشتی، با نظر تقریبا اکثریت غریب اتفاق میخونه. نه تقصیر تو داری، نه گناهی داری، نه اشتباهی است. پنهان کردن هم عادی عادی عزیز. گفتم از 10 تا 9 تا نمیگن. تازه اون یه نفرم که میگه غالبا یه تصوراتی پیدا میکنی، مثلا پدر مادر میدونن، پس بهتره من داوطلبانه برم بگم، و الا معمولا بچه ها چاره جز پنهان کردن ندارن و به همجاست که مسئولیت اون آدم بزرگسال رو بیشتر و بیشتر. چه مدتی این ادامه پیدا کرد اگر از 9 سالگی شروع شد؟
حدود 5-6 ماهی این ادامه پیدا کرد و شدیدتر میشد تا حدود مثلا دیگه 8-9 ماه که رسید، یعنی به یه سال کشیده نشد که من دیگه همیشه مثلا دوستامو می آوردم به بهونه درس خوندن یا خودم می رفتم خونهشون، یعنی یه کاری می کردم که هیچ وقت من اون با هم توی خونه تنها نباشیم، چون تا زمانی که تنها می شدیم اون این کار شروع کرد و خب من همیشه جلوشو می گرفتم، ولی خب اون همین که خیلی از من بزرگتر بود، زورش از من بیشتر بود، خیلی بد اخلاقی میکرد، چند بار کارمون به کتککاری هم کشید، یعنی به این حد سماجت میکرد.
ولی به تو آسیبی رو درسون که بعدم برای تو زندگی مسئله و مشکل باشه؟
نه به اونجا نکشید، ولی خب ادامه داره این داستان یه ذره، حالا میگم بهتون.
اوکی عزیز.
یعنی تا اینکه بالاخره این همینجوری من ادامه میدادم تا اینکه اون نتونه با من تنها باشه، یعنی تنها کاری که در این مورد میکردم این بود که این داستان میشه گفت یه جورایی حالا فراموش کنه، ولی تو ذهن من حداقل کنار گذاشته شد تا حدود یه سال و نیم پیش بود که وقتی که من درسم تموم شد، حالا خلاصه ترش میکنم، یه اتفاقی افتاد که من مجبور شدم که از کامپیوتر شخصی ایشون استفاده کنم. زنگ زدم بهش و برای ثبت نام دانشگاهم لازم داشتم، اونم مخالفتی نکرد. من این کار کردم، ولی سر یه اتفاق خیلی شانسی متوجه شدم که اون چندین ساله که از من یواشکی عکس و فیلم برمی داشت، یعنی مثلا وقتی که من خواب بودم با لباس خواب، وقتی خیلی چیزا، خیلی عکسایی که خیلی شوک برانگیز بود برای من واقعا، و من نمیدونستم واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم الان، چه عکس العملی باید نشون بدم.
این عکس ها چیزی بود که غیر از خود توی تنها درش باشه یا نه؟ یعنی کس دیگری غیر از تو که درش نبود؟
نه فقط من.
آیا
خیلی هاشم ادیت شده بود که فقط من باشم، یا مثلا زوم کرده روی یه قسمت های خاصی از بدن من، از اینجور چیزا.
خب به من بگو که چقدر در خانواده مسئله روانی و گرفتاری و بیماری بوده، چون اینا میتونه برخی از اوقات فقط یک انتخاب و عادت باشه، ولی بعضی از اوقات یه مقدار زمینه عمیق‌تر و سنگین‌تر اختلال و بیماری روانی داره. برادرت کار غیر
عادی جان چیزی نبوده؟
هیچ چیز غیر عادی، هیچ چیز غیر عادی پسر داره یا نه غیر از این مورد؟
غیر عادی فکر میکنم خیلی آدم عصبی باشه، خیلی توی جمع خیلی شوخه، همه خیلی خوششون میاد که این تو مهمونی ها باشه، ولی تو خونه اصلا این شخصیت رو نداره. مخصوصا با من خیلی رابطه بدی داره، یعنی همه اینو میدونن، ولی خب همیشه یه جوریایی نمیدونم، نه که همچین داستانی رو بزنم، ولی خب هیچ وقت ما با هم رابطه خوبی نداشتیم.
آیا تو از روابط دوستانش با دخترها خبر داری؟
اون دوست دختری که من بخوام بشناسم نداره، تا جایی که من میدونم نداره، و همینش برای من خیلی عجیبه. نمیدونم چرا، یه با هم بهش گفتم ولی اون خیلی عصبانی شد.
هیچ وقت با هم راجع به اون گذشته صحبتی کردید یا نه؟
نه هیچ وقت حرف نداریم، ولی راجع به عکسام هم باش حرف زدم.
جوابش چی بود؟
هیچی، دوباره عصبانی شد، خیلی عصبانی شد، چون هیچ کس هم خونه نبود و ما تنها بودیم. من یه ذره ترسیدم، زیاد ادامهش ندادم، ولی هی شروع کرد به جیغ و داد کردن و یه چیزی پرت کرد طرف من و گفتش که فکر کن من یه دیوونه روانی.
نه خب اون که هست، از یه نظری احتمالا هست عزیز، ولی حالا فرض کن این عکسای تو یه جوری پخش بشه یا در اختیار کسی دیگه قرار بگیره، خیلی جنبه بد و منفی داره
برای من؟
اصولا یعنی عکسا اینقدر بده؟
آره خیلی بده، بعضیاشون خیلی بده. من نمیدونم اصلا چجوری این عکسا رو گرفته، به عجیبه واقعا برای من که من متوجه نشدم، چون وقتی نگاه به عکس ها میکنی میبینی که خیلی مال مدت زمان زیادیه، یعنی شاید مثلا خیلی چندین ساله که انگار این داره این کارو میکنه.
خب شاید دوربین رو جای کار گذاشته و بنابراین در حالی که تو فکر کنی هیچ کس اون دوربر نیست، اون دوربر بوده.
نمیدونم.
ببین عزیز،
به هر حال من از زمانی که اون اتفاق افتاد به دیگه، اولش که فوقم رو قبول نشده بودم هنوز تهران، ولی به بهونه کار کردن اومدم تهران. بعدشم که تمام تلاشم رو کردم که یه جوری اینجا موندگارشم، و اصلا دیگه من دو ساله که نمیرم خونم، فقط آخر هفته ها واسه دیدن خونوادم، دیگه خیلی اصلا رابطه ندارم باش.
ببین عزیز، من چون متاسفانه میرم سراغ پیام ها و اخبار کمی طول میکشه، من چون ممکنه موقع قطع بشیم، به نظر من تو حتما باید با یه روانشناس صحبت کنی که با توجه به بقیه ویژگی‌های خانواده و اینها یه توصیه به شما بکنه، و شاید غیر مستقیمم ببینی چی کار میتونیم بکنی که اون عکس‌ها پاک بشه، که خاطر راسته باشه حداقل دیگه اون عکس‌ها وجود نداره. ولی زحمتی که در ایران ممکنه برای تو و برادر و خانواده پیدا بشه میتونه سخت و سنگین باشه، یعنی من فکر میکنم این رو باید با قید احتیاط ازش فقط کاری کرد که همه چیز به نوعی از میان بره و دیگه اثری ازش باقی نمونه. شاید هم حتی با یه گفتگوی کوتاه به یه همچی کاری بشه رسید که اونا پاک بشه، و امیدوارم این امکان وجود داشته باشه. حالا اگر هنوز میخوای با من صحبت کنی، باید خواهش کنم روی خط باشی، پیام ها رو بشنویم، با هم صحبتمون ادامه بدیم.
اگه اشکالی نداره میمونم، چون
حتماً خواهش میکنم روی خط باشی. شنگان عجبند با ما باش.
670 AM لس آنجلس.
بنیاد کارآفرینی به عنوان سازمان غیر انتفاعی و آموزشی، اولین کارگاه آموزشی تکنیک های خلاقیت را به صورت رایگان و تخصصی برای خانواده ها، سازمان ها و کسب و کارهای کوچک برگزار می نماید. در این کارگاه آقای دکتر جلیل صمد آقایی به شما یاد خواهند داد چگونه با استفاده از تکنیک های خلاقیت و تفکر خلاق زندگی خانوادگی و شغلی خود را متحول سازید. شما در این دوره نه تنها صاحب ایده های جدیدی در حوزه کاری خود می شوید، بلکه قادر خواهید بود با رفتار خلاقانه روح خلاقیت، تازگی و شادابی را در زندگی خود و اطرافیانتان بدمید. فراموش نکنید این دوره کاملا رایگان است. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن 949-305-8978 949-305-8978 تماس حاصل نمایید.
نده دلم تنگ نشده واسه دیدن تو، واسه بوی گل یاس، واسه عطر تن تو. نه دلم تنگ نشده واسه بوسیدن تو، برای وسوسه چشمای روشن تو. چرا دلتنگ تو باشم، چرا عکس تو ببوسم، چرا تو خلوت شب هم چشم به روی تو بدوزم، چرا یاد تو بمونم، تویی که نموندی پیشم. میدونم تو آخره عم نه دیگه عاشق نمیشم، دلم تن نشده واسه دیدن تو، واسه بوی گل یاس، واسه عطر تن تو. گفتم بعد از این واسه هم غریبه ایم، از حقیقت تو دروغ فاصله خیلی کمه. نه دلم تن نشده تنها دروغمه، نه دلتن نمیشم، واسه بوی گل یاس، واسه عطر تن تو.
عزیزم نمیخوام دلت بگیره، میدونم که تلخ حرفام دل من بهونه گیره. چه کنم با این دلی که نداره به دوری تو عادت، هر کسی باشه کنارت من میمیرم از حسادت. تو رو کم دارم عزیزم، تو غم دارم عزیزم، تو را کم دارم، بی تو غم دارم عزیزم. Thank you. تو باشم، بی تو باشم دل خوشی جایی نداره. آخه واژه خوشی تو بی تو معنایی نداره. وقتی توی لحظه های تلخ انتظار اسیرم با تمامی وجودم، باز بهونت رو میگیرم. تو رو کم دارم عزیزم، بی تو غم دارم عزیزم. تو رو کم دارم، بی تو غم دارم عزیزم.
گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، منو تو ای نکن که من کسی به جز تو نیستم. کم شدم از تو، کم شدم، کم شدم از بخور تو، گم شدم از تو، گم شدم، گم شدم از حضور تو. آواره در قفس شدم، ترانه خانه خاموشی، برهنه زیر تیغ تو. چه دلبرانه می کشی. گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، منو تویی نکن که من کسی به جز تو نیستم. خاموشی بگو، نوری به تاریکی بزن، اخمی به تنهایی بکن، تیر دلی نکن به من. گرم شو از جنون من، من همه عشق و آتشم. مرا صدا کن و ببین چگونه شعله می کشم. نگاه کن ببین که من سایه بودن تو هم، بالا بلند عشق تو منم، ولی من تو هم. دیگر نمانده چیزی از آینه تا رفتن من، تا بیا برو بمان، خسته نشو از من. گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، منو تو این نکن که من کسی به جز تو نیستم. شدم از تو، گم شدم، گم شدم از حضور تو، آوار در قفس شدم، ترانه خانه خاموشی، برهنه زیر تیغ تو، چه دلبرانه میکشی. گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، منو تویی نکن که من کسی به جز تو نیستم. گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم، منو تویی نکن که من کسی به جز تو نیستم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم،
سوالی که ازتون داشتم آقای دکتر در مورد خودم هست، اینکه حالا برادر من نمیدونم چجوری میخواد این مشکل رو حل کنه. راستشو بخواد من دیگه مخصوصا بعد از دیدن اون عکسا خیلی بی اهمیت تر شد زندگی اون برای من، چون که خودم خیلی بیشتر این وسط الان تحت فشار قرار گرفتم و نمیتونم یه جورایی به روال عادی زندگیم ادامه بدم. اینه که میخواستم بدونم در مورد کسی که یکی از دوستانم، یعنی خیلی دلش میخواد که من دوست دخترش باشم، ما با هم رابطه داشته باشیم، ولی من نمیتونم اصلا با هیچ مردی این رابطه رو ایجاد کنم، ولی خب یه جورای دوستش دارم، ولی نمیدونم چی کار کنم. میترسم که این رابطه باعث شه که اوضاع من الان از اینی که هستم بدتر شه.
ببین عزیز، شما دو سه تا موضوع دارید که همش هم مشکلن متاسفانه. اولا بریم سراغ خودت. تو خودت احتیاج به یک خانم روانشناسی داری که به مقدار زیادی این همه خاری که تو بدن تو هست یا روی بوته خاری که افتادی دونه دونه اینا رو کمکت کنه درت بیاره، برای اینکه به خاطر اونا، حالا بعدم ماجرای عکس‌ها همین وضعیت رو تشدید کرده، یه مقدار حس و احساسا و عقاید و نظریات داری، از جمله همین حرف آخری که زدی کاملا اون نشون میده که اینا با تصیبش عزیز، یعنی اینا یه کار ای بسا شاید مثلا 50-100 جلسه ایه که تو بتونی حال عادی و طبیعی خودتو پیدا کنی، چون به یک اعتبار یه بمبی منفجر شده، حالا کجا نمیدونم. خوشبختانه حال و روحیت و طریقه‌ای که حرف میزنی نشون میده که آسیبا عمیق و سنگین نبوده. حتی همون روشن کردن این مسئله که آنچه که تو کردی تقریبا همه بچه‌ها میکنند و هیچ چیز غیر عادی نیست، و بعدش هم اتفاقا برخورد با این موضوع هم باید از یه اصولی که امروز میشناسیم پیروی کنه تا بتونه تو رو کمکت کنه که اگر 30 تا خار اینجا اونجای بدن تو نشسته همه رو در بیاره. پس این یه موردی است که تو باید کار بکنی، و الا تو انتخابت اشتباه میکنی، تو ارتباطت اشتباه میکنی، تو حل مسائلت اشتباه میکنی و میتونه کار دست بده. اینا موضوعایی است که درست مثل یه تصادفه که آدم‌ها میتونن چیزیشون نشه یا واقعا از پادر اومده باشن. دوم، باید برای اینکه خاطرتو آسوده کنی این پرونده رو یک بار و برای همیشه ببندی، و در نتیجه گفتگو با همون روانشناست ممکنه یه توصیه‌هایی داشته باشه. ضمناً نمیدونم برادر چند اندازه آگاهه که یه حرفایی از این قبیل میتونه تا پای مرگ بکشونتش، یعنی مواردی از این قبیل، و حالا چرا بخواد از این جور چیزا به یک اعتبار سند و مدرکی باقی بگذاره که اون وقت کار اتهام و به نوعی محکومیتش رو اونم تو کشوری که خیلی معلوم نیست این موضوعات ها کجا میره و چگونه ازش بهره برداری میشه بکشونه. بنابراین یه کسی باید کمک کنه که همونطور که تو رو روانشناس کمک میکنه که خودتو آزاد کنی از اون اتفاق گذشته، اون رو هم آزاد کنه از گرفتاری ها و خاطر تو رو هم یک بار و برای همیشه آسوده کنه. و اینا یه مقدار چرخشی داره. و سوم، من فکر میکنم اگر بتونی و این ماجرا رو با برادر به گونه‌ای که هم اکنون اثرش مونده از بین ببری، ضمن نظر روانی هم مسئله و مشکل خودت رو حل کنی، من دلیلی به دلیل اینکه بیشتر مردم نمیفهمن این موضوع رو برای گفتنش به هیچ کس نمیبینم. و در نتیجه رابطه‌ای رو هم که داری میتونی خارج از حد رابطه فیزیکی و جنسی با اون آدم داشته باشی، ولی فرصتی به خودت بدی برای اینکه بتونی در این زمینه حالت عادی و معمولی خودت رو پیدا کنی. ولی الان به مقدار زیادی همه چیز میتونه حتی وقتی که درسته خراب بشه، و غالب اوقات از ابتدا هم انتخاب‌ها یا ترجیحات غلط و نامناسب هستن. یعنی که نباید به این موضوع اینگونه نگاه کنی که چیزیست فرض کن مال 15 سال گذشته یا 16 سال گذشته و تموم شده. متاسفانه مواردی از این قبیل برخی از اوقات عمیق و سنگین تو وجود ما نشسته و خلاصی و رهایی ازش به این سادگی ها ممکن نیست و به گونه های مختلفی هم اینجا اونجا سر در میاره. اینه که من فکر میکنم با یه آدم بسیار آگاه که حتما خانم باید باشه بتونی حرفاتو بزنی و بعدن شاید یه مشورتی هم ضرورت داشته باشه، حالا در چه سطحی، که خاطر راسوده باشه اون عکس ها همه از میان رفته و دسترسی هیچ وقت هیچ کس بهش نداره. بلا همیشه اون نگرانی هم برای خودت هم برای خانوادت مطرحه.
راستش من با یه نفر صحبت کردم، خانومم بودن اتفاقا، اون خانوم روانشناس، ولی من همون اولین جلسه که رفتم دیگه نرفتم پیشش، چون ایشون یه پیشنهادی داد که اصلا من دوست نداشتم راستش، چون وقتی که راجع به این آقا گفتم این اصلا دیگه هیچ صحبتی راجع به اون داستانا نکرد، هی کسبید به اون گفت آره این خیلی خوبه، تو باید حتما دوست پسر داشته باشی، حتما باهاش ازدواج کن، اصلا جلسه بعد بیارش، من خودم باهاش حرف میزنم. من اصلا خوشم نیومد از این.
نه خب ایشون خیلی لغت روان نشناس بیشتر بهشون میخوره و به همین جهت است که اون فرد مناسب تو نبوده عزیز. به همین جهت که شاید یکی دو دفعه تکرار کردم که فرد مناسب خانومی باید پیدا کنی که تو این زمینه‌ها کار کرده باشه و موضوع رو یا جنبه مذهبی بهش نده یا جنبه خیلی آزاد نگری و لیبرال و یا فمینیستی که اون وقت قصه دیگری از توش در بیاد. نه یه مقدار باید مواظب باشی عزیز، این یه جراحی به مقدار زیادی ظریف و دقیقه و نمیشه همین گونه به قول معروف پا برهنه واردش شد، ولی خوشبختانه تو در حدی که به خودت مربوط بوده ازش بسیار خوب در اومدی. درست است که تو رو در اون شرایط بد قرار دادند، ولی به دلیل هم خوبیت هم به دلیل باهوشیت همه اینا کمک کرده که تونستی این ماجرا رو به حد اقل از نظر آسیب برسونی. فقط باید این پرونده نه تنها در ذهن تو بسته بشه، در زندگی تو هم باید بسته بشه و امید من این است که مخصوصا با کمکی که اون روانشناس بهت میکنه تصمیمای جزئی و کوچکی رو هم به گونه‌ای بگیری که هیچ کدام مسئله ساز نباشه و گرفتاری های تازهی برای تو یا خانواده به وجود نیاد.
بله ممنون. فقط یه سوال دیگه داشتم، شما کسایی رو میشناسید که معرفی کنید به ما توی ایران یا نه؟
شما اگر لطف کنید، من یک نفر از دوستان که از همینجا دانشگاه UCLA دکتراشون رو گرفتند و در ایران هستند و استاد هستند و استاد دانشگاه هستند میتونم این رو بدم، ولی ترجیحم این هست چون متاسفانه شما تلفنشون رو ندارم. میخوای روی خط باش، من تو رو نگه میدارم، اسمو میگم شاید خودت بتونی پیدا کنی، اگر نه میتونی بعدن به دفتر من زنگ بزنی، من شماره تلفن رو در اختیارت بگذارم. ولی به هر حال باید مواظب خودت باشی عزیز، این مرحله رو باید پشت سر بذاری و خودتو آزاد و خلاص کنی. لطفا روی خط باش، من تو فاصله پیام ها با تو صحبت خواهم کرد.
بسیار ممنون. مرسی ممنون.
خواهش میکنم. تمام. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
من خواستم در مورد مشکل خودم صحبت کنم.
بفرمایید لطفا.
آقای دکتر من 35 سالم هستش و مشکلی که الان دارم اینه که متوجه شدم که اگر تو خونه احساس راحتی بکنم و جای امنی داشته باشم و همه چی مهیا باشه اصلا دلم نمیخواد از خونه برم بیرون. مثلا هیچ تمایلی ندارم که همسایه هامو بشناسم یا نه که تمایل نداشته باشم، ولی سعیم این هستش که وارد نشم، جوری نیام که اونا منو ببینن، یا اگرم وارد صحبت شدم دوست دارم اگه بخوان با من دوست بشن من خوشحال میشم، ولی خودم تلاشی نمی کنم برای اینکه.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من آمریکا هستم.
پس آمریکا کسی قرار نیست با همسایش دوست بشه؟ یعنی این از کجا اومد که ما با همسایه‌ام دوست باشیم؟ ما
من تازه موو کردم یه جایی، بعد خب فکر میکنم مثلا هر کسی اینجا یه محله جدید میاد حداقل خودش معرفی میکنه. ولی خب من اینو
از کجا اومده همچی چیزی هستی؟ شما چه مدلی هستی امریکایید؟
2 سال و نیم.
نه عزیزم، آخه ما در امریکا برخی از آدم ها 15 سال اینجا هستن، نمیدونن اینا تعداد خانواده چقدر. کسی همسایگی در امریکا که معناش به دلیل نزدیکی جغرافیایی معناش ایجاد ارتباط نیست، مگر موارد مشترکی که پیدا بشه، فرض کنید در یه ساختمانی باشه که برای یه تصمیماتی بخوان بگیرن، یا در مورد بعضی از موضوعات دلیلی برای گفتگو وجود داشت باشه، ولی کسی را با کسی باید. کاری نباشد. و اتفاقا این البته اگر شرایط بده خطرناکی پیدا بشه همه کمک میکنن، نه اینکه نمیکنن، ولی در زندگی هم کاری ندارن. و شاید شما یه تجربه از ایران دارید که متاسفانه این ماجرای در و همسایه یه گرفتاری بزرگ فرهنگی ما بود. من خاطرم از خانه‌ای که ما در تهران داشتیم، وقتی که زنگ منزل ما به صدا در اومد، زنگ نسبتاً بلند بود، همسایه پهلوی ما تا نیمه بدنش دولا میشد ببینه دم در خانه ما کیه، و ما نگران افتادنش بودیم. و خب یه همچین بانوی ارجمندی که به عنوان فضول محل شناخته میشد و مرکز خبری بود رو ما داریم در اون جامعه، ولی در اینجا ماجرای همسایه ها حالا گفتم یک سری تکان میدند و های و بای میکنند، و اگر موردی باشه مشترک و یا به نظر برسه که شباهت و نزدیکی به هم دارم، مثلا فرض کنید شما دانشجوید، اونم دانشجوی بپرسید که کجا مثلا دانشگاه میرید، یا حرفای از این قبیل که آدما در شرایط عادی میپرسن رو میشه مطرح کرد. ولی من متوجه نشدم که چرا شما دنبال اون موضوع هستید. ولی بعد صحبتی که کردی تو خونه همه چی خوب باشه، من دلم نمیخواد برم بیرون، برای من موضوع. حالا بذارید برای اینکه حرفای همدیگه رو بیشتر بفهمیم، شما هم بدونید موضوع و مسئله چی هست، ما چون به پیام ها رسیدیم، پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم، صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. خواهش می‌کنم. شما رجمن با ما باشید.
670 AM Los Angeles.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
بذار شما 2 سال اومدید عزیز، برای چی اومدید به امریکا عزیز؟ یا 2 سال نه؟
من لاتاری برنده شدم و خب تصمیم گرفتم که بیام. اوکی. اینجا
چی خوندید و چه میکنید عزیز؟
من تو ایران یه لیسانس آمار دارم، ولی تو رشته خودم هیچ وقت کار نکردم، تقریبا کار شبیه به حسابداری و توی شرکتی هم کار فروش کردم.
فروش. از نظر ازدواج چی عزیز؟
ازدواج نکردم، نه من مجرد هستم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
3 تا، من اصلا بزرگترم، یه خواهر و یه برادر دارم.
وقت داستان ازدواج نکردن تو رو من چجوری باید بهش نگاه کنم؟
من خودم فکر میکنم به خاطر اینکه حالا وارد یه ارتباط با یه آقایی دوست شدم و دوستی طولانی بعدی داشتم که تأثیر خیلی روم داشتم، خیلی سنم کم بود و تأثیر پذیر بودم در اون زمان، خیلی آدم کنترلی بودن اون آقا. وقتی که اون ماجرا تموم شد بعد از اون وارد دوستی‌های دیگه شدم، ولی خودم فکر میکنم به خاطر اینکه هیچ وقت خودم رو داخل این ماجرای ازدواج ندیدم. ذهنی فکر میکردم وقتی دوستام ازدواج میکردم، منم فکر میکردم که خب منم باید ازدواج کنم، منم دوست دارم که بچه داشته باشم یا حالا همه چیزا رو تجربه کنم توی رابطه جدیدتر، اما هیچ وقت خودم رو مثلا تصور نکرده بودم در لباس عروسی، یا هیچ وقت تصوری در مورد اینکه خونم میخواد چجوری باشه نداشتم. بعدها دیدم که نه، همه دوستای من و خیلی کسای دیگه از سنهای خیلی کمتر در این موردا میشینن تصور میکنن و ذهنیت دارن، میدونن که چی میخوان.
شما به من بگید که رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟
پدر مادر من که 12 سالم بود جدا شدن از هم دیگه.
خب همون دیگه. ببینید عزیز، شما تجربه ای که از ازدواج دارید کار بدی است و به همین جا بچه اول هم بودید، دو نفر هم پشت سرتون آمدن، ضربه ها رو بعد هم به شما زده و اونم تو سن بدی هم اونا از هم جدا شدن، حتما بعد از جنگ و جدال ها. ولی آخه اون مبنا نمیتونه باشه عزیز. یعنی من به دلیل اینکه سوار یه اتومبیل مشکی شدم تصادف کرد که نمیتونم بگم سوار اتومبیل های مشکی نمیشم و اون رو باید یه نگاهی بهش بکنید. ولی میتونید نه تنها یه آسیبه که تو زندگیتون اثر میگذاره، بعدا میتونه موجب پشیمانی و تأسفتون بشه.
آقای دکتر، من الان وارد یه رابطه با یه آقایی شدم و خب خیلی متفاوت‌تر از چیزی که قبلا بوده برام پیش اومده. یعنی این که خیلی بیشتر بهشون اعتماد دارم، خیلی بیشتر میشناسمشون، تقریبا با چیزایی که دوست داشتم همه مطابقت داره. یعنی دوست داشتم تحصیل کرده باشن، دوست داشتم که اهل کتاب یا مطالعه باشن، این چیزا رو درشون میبینم. و اینکه میبینم که خب علاوه بر اینها به نظرم چیزش خوبی که تو شخصیتشون هستش اینه که خیلی مهربونه، یعنی دروغ نمیگه، در مورد چیزی که بتونه انجام بده حتما انجام میده. تقریبا رابطه‌مون جدی هستش، یعنی خب ما میخوایم ببینیم که صحبتی نمیکنیم، ولی من هیچ شکی هم ندارم از اینکه خب رابطه ما داره به سمتی میره که ما به این دلیل تو این رابطه هستیم که مثلا بریم ایران به خانواده هامون بگیم و بخوایم جدی ترش کنیم. یعنی این مشکل از مشکلات من برداشته شده.
ایشون چند سالشه؟
من گفتم خدمتتون من 35 سالم هست، ایشون 40 سالشون هستش.
چرا با هم حرف نمی‌زنید راجبش؟
چرا صحبت می‌کنیم مثلا در مورد این صحبت می‌کنیم که بخوایم بچه داشته باشیم، در مورد این صحبت می‌کنیم که می‌خوایم خونه بخریم و این کارام کردیم، ولی مثلا مشکل ما این هستش که مشکل نیست، البته هیچ وقت در این مورد چیز نکردیم، ولی خب گفتیم ما یه مهمونی بخوایم اینجا بگیریم یا بخوایم ایران بگیریم، اینجا که دوستای آنچنانی نداریم یا دوستایی که دوست داشته باشیم تو مهمونیه باشن، پس ما می‌خوایم برگردیم به ایران و اونجا چیز کنیم. و می‌دونید اینجا مرخصی گرفتن همه این کار رو انجام دادن چقدر چیز مشکل داره. ما مثلا منتظر این هستیم که یه ویکندی یه چیزی طولانی مدت بتونیم یه مثلا یه یک ماهی حداقل بریم و کارمون رو انجام بدیم، مثلا به خانواده همون در جریان بذاریم و یه مراسم کوچیکی داشته باشیم تو اون چیز که خودمون فکر میکنیم و خب اینطوری رسمیش کنیم.
شما چه مدتیست با هم آشنایید؟
ما تقریبا 8 ماه هستش.
شما میخواید یه 15 سال دیگه صبر کنید؟ عزیز آخه یعنی چی؟
من فقط تنها مشکلی که فکر
عزیزم صبر کنید، حرفایی که میزنید منو نگران میکنه چون بوی بازی و بهانه داره.
فکر نکنم مثلا ما فکر میکردیم تابستون بتونیم، بعد خب کارمون یه جوری شد که بس خونه خریدن، بس ریت بالا رفتن، این چیزا جوری شد که مثلا مجبور شدیم اول خونه رو
بخریم. درباره تغییر وزیر دفاع امریکا فکر میکنید روی شما اثر گذاشته؟ شما باز دارید همون کارها رو میکنی قربونه؟
یعنی من باید در این مورد چیز داشته باشم با دقیق بدونم؟
ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی شما این است که اگر فکر میکنین خود با هم ازدواج کنین، خانواده ها باید بدونن، نه اینکه ما میخواییم بعدن بریم یک ماه بهشون بگیم ازدواج کنیم برگردیم. یعنی شما هنوز دارید پنهان میکنی؟
خب چرا باید اونا بدونن؟ ما خودمون وقتی که تصمیم گرفتیم و سنمون بالا هستش، من فکر میکنم که خب وقتی ازشون سوال میکنم، اگر که خب خانواده تو من دوست نداشته باشن، میگه خب مشکل خودشونه، من دلیلی که دارم میرم
به همین جهت است که باید بهشون گفت. و بعدم عزیز، آخه داستان این است که با این نگفتنتون خودتون رو میخواید متعهد نکنید. شما روزی که برگشتید به پدر مادرتون گفتید فرد مناسب پیدا کنم، مطمئن باشید با توجه به شرایط سنی و وضعیت داری بسیار خوشحال خواهند شد و بعدم هی میگن کی کی هرچی زودتر بهتر، درسته؟ خب شما اون رو
نمیخواید. من از کی کی زدن
یاد منم دقیقا نگرانی من با شما همینه که به همجرد بود که بهتون گفتم میخواید 15 سال دیگه این کار رو بکنی. عزیز من خطای شما رو میخونم قربونت و اصلا اولا هر چه زودتر با کسی صحبت کنید و دوم یه مقداری اعلانش و بیانش آدم رو به اون سمت میکشونه، چون تا به حال شما نشون دادید حلش نیستید. ببینید فرض کنید کسی میخواد رژیم غذایی بگیره، من میگم مثلا به دو نفر از عزیزانت بگو، چون دانستن اونا سبب میشه که یک وزنه یه حتی بعد خیلی سنگین تر از تصمیم خودت توی این انتخابت باشه و طوری یه مقداری به اون سمت و سو که درسته میکشونه. و من با توجه به شرایط سنی 35 ساله شما دلیل نمیدونم که شما هنوز بازی در بیارید. اگه گفتید 25 اصلا باش مسئله ای نداشتم.
بعدم شما فکر کردم اصلا بازی نیست، من فکر کردم خب
آخه عزیز شما نصب کنید، شما روزی که من میگید من خیلی با ازدواج و عروسی یا با بچه مثل بقیه فکر نمی کردم، در سن 35 سالگی هنوز دارید به نظر من این ماجرا رو این گونه باش برخورد میکنید، من ناچار به این نتیجه میرسم که احتمال اینکه شما قصد ازدواج داشته باشید کم است و دارید بازی در میارید که این چند سال رو هم بگذارنید بعد بگید نشد، هم کاری که تا به حال کردید. و چون ببینید عزیز، به جمله رو یه جور دیگه بگم، من در این باره یه مقدار میتونم بگم یه نگاهی به تحقیقات و مطالعات کردم، به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژی، نورولوژی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، تاریخی، کودکی، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. روزی که ما نمیخوایم ازدواج کنیم و بچه دار بشیم نشانه آسیبه. این آسیب دو تا اشکال داره، یکی این که به همین انتخاب ما درباره ازدواج و بچه آسیب میزنه، دوم که به ده ها قسمت دیگر زندگی ما. درست پس این است که من حالا چون میخی در پام هست نمیتونم فرض کنید با شما بیام خرید، ولی من ورزشم نمیتونم بکنم، من راهم نمیتونم برم، با وزنم مسئله خواهم داشت، من نمیتونم از زندگیم لذت ببرم، مثلا اگر اهل رقصم برقصم به خاطر اون میخی که دارم. بنابراین تنها مسئله این نیست که با شما نمیتونم بیام خرید، من احساسی که دارم کاملا هم میتونه اشتباه باشه، ولی بر اساس اطلاعات کمی که شما من میدید به من، شما دارید این پیامو میدید که حتی مشخصا هم بهتون گفتم که به صورت آگاه و ناآگاه شما میخواید خودتون رو در این مسیر نیندازید و اون موضوع منه، در حالی که اصولا وقتی شما نگاه میکنید به مطالعات علمی گفتگوی راجب عشق و دار خصوص ازدواج، حتی من تو سیدیا بودم، یه ذره سربالاست، یعنی آدم تا کوشش نکنه عاشق نمیشه، یعنی اینجوری خود به خود اتفاق نمیفته. حالا به خاطر اینه که من دلم میخواد نیروهایی که شما رو اگر دو نفر مناسب و خوبی برای همدیگه هستید به زیر فشار میگذاری که حتما این کار رو بکنید و زودتر این کار رو بکنید با توجه به سن شما در کار باشه. و بنابراین وقتی که شما به من میفرمایید که به نوعی به گونه ای که شما خودتون صحبتاتون رو بشنوید هر کسی میتونه حس بکنه که شما فعلا مثل یه آدمی که حالا شد شد نشد نشد دارید به موضوع نگاه میکنه، ولی من اینجوری نمیبینمش، بلکه با توجه به حتی گفتن 6 ماه و 8 ماه تونم خودش یه ذره بوداره برای من، یعنی من متوجه حتی این گفتگوهای شما هستم و به نظر من کافی است که آدم بتونه تصمیم بگیره که میخواد در این زمینه قدمی برداره یا نه، و حضور و وجود دیگران و به قول معروف اون داده های اونها، اینپوت اونها خیلی ماجرا رو برای ما روشن‌تر و مشخص‌تر می‌کنه. به همجاست که من فکر کنم شما با ایشون گفتگو کنید، اما اگر من میگفتید ما هنوز دو دلیم من میتونستم اون رو بفهمم و بپذیرم. شما حرف
اصلا که... تو این مورد اولین باریه که من نه احساس دو دلی خودم دارم و نه اینکه احساس میکنم که من باید ایشون رو متقاعد کنم که مثلا همچین کاری بکنه. حالا. اصلا هیچ کدوم تلاش نمی‌کنه.
صبر کنید عزیز من، صبر کنید، دقیقاً بحث بر همینه. من به شما برگردم بگم فرزندم عمل و جراحی داره، ولی الان من میخوام ببینم که من که برم بهتر با کت شلوار برم یه لباس راحت بپوشم علاوه تو بیمارستان دارم میرم، شاید کفش سفید مناسب تر باشه. قربونتون بحث جراحی پسر منه، به کفش سیاه و سفید چه ارتباط داره؟ مهمونی را کجا بگیریم؟ تعداد آدم اینجا کمن اونجا زیاد هستن، بعد بریم اونجا یه جشنی بگیریم؟ اصلا همجوری مات و مفوت بمیدونم به بحثای شما. ببینید عزیز، موضوع اصلی رو شما گم کردید. اونجا بود که دقیقا اشکال من با شما همین عزیز. شما مسئله اصلی و اساسی که این آدمو میخواید یا نمیخواید، این ازدواج درست و مناسبی هست یا نیست، این موضوع اصلی شماست. عروسی بگیرید تو نگیرید، کجا بگیرید، اینجا چه هست. بعدم دو تا بهانه این که شما به منم تازه میگید برای اینکه میخواید منو ساکت کنید. شما خودتون میدونید اینجا گرفتن عرض کنم که مرخصی یه مقدار کار مشکلی است برای آدمی که 2 سال نیم اومده، برای آدمی که مسئله 35 سالگی ازدواجشه، برای گرفتن مرخصی که آدم فردا میتونه بگه یه امرجنسی پیدا شد من باید برم ایران، یا اصلا مشخصا اونو بگه، یا اصلا از دست دادن کار. این اینقدر مسئله مهمی است که من فرصت ازدواجم رو از دست بدم؟
بله باشو. من متوجه شدم مشکلم کجاست. مشکلم این بود که این ماجرا رو همش میندازم ناخودآگاه عقب، یعنی من نمیام مشخصا در مورد این ماجرا صحبت کنم. فکر میکنم این مشکل رو اگر مطرح کنم با ایشون مشکلی نباشه، ایشون با من موافق باشه.
حتما این کارو بکنین عزیز. یعنی همین نکته که الان اشاره فرمودید، ماجرای ناآگاهش مسئله من عزیز. یعنی من اونو کاملا در شما حس میکنم. من اصلا نمیگم شما من دروغ میگید، ابدا نمیگم به من بازی در میارید اصلا. من نمیگم اصلا فکر کنید که شما غیر از واقعیت و حقیقت چیز دیگه ای میگید، ابدا. ولی از نظر من اون چیزی که در ذهن شما میگذره و اون نتیجه رو میده، من باش مسئله دارم.
بله.
و به همین جهت هست که اگر این فرد مناسبه این کار بکنید. ضمناً من یه CD دارم تحت عنوان چرا ازدواج چرا طلاق، شاید به یه چیزی نزدیک نمیدونم 80-90 تا نکته اشاره میکنم. لطفاً و حتما اون رو بشنوید.
حتما.
یکی هم 50 باید و نباید. و بعدم اگر عزیز فکر میکنید که به یه جایی رسیدید، چون در اونجا خیلی حرفا هست که باید یه انتخابی رو بکنید، موضوع رو به گونه‌ای در بیارید که به هر حال نیروهای مختلف و متفاوتی که دوربر شماست، هم در شما هم در ایشون هم در دوربریا، یه مقداری به شما جهت و هدف بدن. و غالب اوقات هم عرض کردم این داستان پوش کردن یا هول دادن یه مقداری تو این گونه موارد ضروری و لازمه، و الا ما میتونیم همچنان عقب بشینیم همونطور که تا به حال شما نشستید. و خوشحالم که اون جمله آخرتون همون چیزی بود که من به دنبالش بودم. یعنی کوشش من این بود که بگم شما یه جوری ناآگاه دارید تو این کار تأخیر میندازید، اختلال به وجود میارید، اخلال به وجود میارید، حتی سبوتاژ
میکنید. آقای دکتر، من واقعیت فکر میکنم، الان که دارم بهش فکر میکنم که مشکلی با ایشون ندارم، هیچ چیزی، هیچ تصوری هم از خانواده ایشون ندارم که چه جوری هستن یا چه جوری امکان داره با من برخورد کنن. ولی من در مورد همه آدما فکر میکنم که همیشه فکر میکنم که آدما، خب با وجودی که آدمی هستم که متوسط، بعضی ها منو دوست دارن، بعضی دوستم ندارن، چیزی که شما دارین میگی، ما نمیتونیم همه نظر همه رو برآورده کنیم، ولی دید کلی خودم اینه که منو دوست نخواهند داشت. اون خیلی برام مهم نیست، برای اینکه خب
اصلا اینجوری نیست. یک دو شانس آوردید، وقتی دوستون نداشت باشن شما هم راحتید. من سر کلاس های من اگر بیاید، من هیچ وقت نمیگم دوستان عزیز، میگم دشمنان عزیز. خوش آمدید. بقیه دشمنان کجا هستن؟ چون من با دشمنان بسیار خوب و خوشم. دوستون ندارن، نداشته باشن. شما ازدواج بکنید، میخواد دوستون داشته باشن، میخواد نداشته.
آقای دکتر، من واقعیت مشکلی گفتم براتون اولی که با تو صحبت کردم. این مسئله خب شما خودتون فهمیدین که مشکل من هستش، ولی من مشکل اصلیم اینه که احساس میکنم خودم خیلی دارم تنها میکنم. من دوست پیدا میکنم بعضی موقع، ولی نمیتونم به شما بگم من دوست صمیمی الان دارم. نمیتونم به شما بگم که الان کسی قرار رو تلفن من زنگ بزنه.
خب آخه عزیز، برای که تنهایی قربونت، برای که ببین عزیز، تنهایی یعنی تنهایی، همون جمله معروفه، چون حرف اول تو هم همین بود، دلا خو کن به تنهایی که از تنها، از بدنها بلا خیزد. تو یه نگاهی و نظری و نتیجه به اونجا رسیدی و اونه که اشتباهه. یعنی این تنهایی تو در تحلیل نهایی معناش اینه که من بدم تو بدی، نتیجه این رابطه ما هم یه چیزیست بدتر. و اون غلط عزیز. ماجرای شما آدم جدایی نیستید، شما آدم تنهایی هستید. حالا خیلی خوشبختانه شدید نیست، ولی هستید. و این تنهایی مسئله روانی شماست عزیز. شما قرار رو این کار کنید، بلکه اصلا نظرتون با واقعیت نمیخونه و درست نیست. یعنی شما مثل اونی که بکنید همه آدم ها مثلا 5 مترن و اون مسئله شماست. کدام منطقه امریکا زندگی میکنید؟
الان سندیگو.
اوکی، اگر خواستید میتونید تلفن کنید، من دوستانی معرفی کنم کمکتون کنن، ولی حتما و لطفا این ماجرا رو جدی بگیرید. صحبت منم یه دفعه بشنوید دوباره.
حتما جان.
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
مرسی عزیز، خواهش
می‌کنم. مرسی، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگان عجبند با ما باشید.
670 AM Los Angeles.
Okay. So just type the job website address here. That's it. Then you enter what job you're looking for there.
Electrician.
This is Peter. Recently, he got help going on the internet for the first time to look for a new job.
Okay. Then you just hit search and...
In the past, Peter's gotten work through people he knew, but he heard there were more jobs online.
There we go.
These are all for me?
Uh-huh.
Really?
He had no idea just how many.
I can't believe it. This one looks good.
Peter is thinking the internet might be for him after all.
And this is just one website.
Wow. Why didn't I do this sooner?
See what the internet can help you do at everyoneon.org or call 1-855-387-9166 to find a free training class near you. Brought to you by Connect to Compete and the Ad Council.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که روز یک شنبه 28 جولای دو کنفرانس از ساعت 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. 3 تا 6 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 7 تا 10 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت. محل برگزاری اولمپیک کلکشن خواهد بود و ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستند میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهد بود و 4 کنفرانس خواهد داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان ذهن و ضمیر خود را تغییر داد، و یک شنبه 11 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت. محل برگزاری کی میک تیاتر هست در وست ونکوور. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس حتما خواهد بود، ولی اگر مایل از قبل جای خود رو رزرو کنید میتونید با وبسایت من holakui.com تماس بگیرید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، ولی فرصت کوتاهی است چون 2.5 هفته بیشتر باقی نمونده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایی.
سلام عرض میکنم من دکتر، تشکر میکنم
اول
از برنامه خوبتون. عرض کنم خدمتتون که من میخواستم راجع به ریلیشنشیپ هم صحبت کنم با شون. اگه اجازه بدین اولش خب خیلی سریع بگم که چی بود و چی گذشته و اینکه بعد استفاده کنم از فرمایشات شما. این که من 2 سال از ایران خارج شدم، خب 1 سال اول یک سری روابطی بود با دوستان گذشته که در ایران بودن. از همین مدل روابطی که هست بعد از اینکه شما خارج میشی ادامه دار، حالا تلفن، اسکایپ، هر جور رابطه ای که هنوز قطع نشده ولی خب مشخصا در انتظار. بعد از 1 سال اینجا خب با خانمی آشنا شدم، و بلافاصله یعنی توی تایمی بود که چون دقیقا بعد از یک سال بود من داشتم یه سفر یک ماه به ایران میکردم، من شرطشون همینجوری بود، یک ماه داشتم به ایران میرفتم. بعد از این سفر که ما رفتیم و برگشتیم تصمیم گرفتیم که یه رابطه جدی تر بشه، ولی خب توی این 3-4 ماه اول این رابطه تقریبا هم من اون تلفن ها و اون تماس ها وجود داشت، البته داشت خیلی کم میشد، یعنی که من خودم فکر میکردم که خب اینا مثلا چیزای بی‌ارزشه و چیز تش نیست، باید این که تمام بشه و یه فکر تازه به این داستان ها بشه. همین که ایشون خیلی از این مدل دوستان تلفنی و اینترنتی و دوستانی که از قدیم تو ایران بودن کنارشون بود و من فکر نمی کردم واقعا این بخواد مسئله مهمی باشه. تا این
ببخشید، شما و ایشون هر دو چند سالتونه؟
28 بر 27 ایشون.
بله خب.
و این که برای تلفن ها و دوستان من رو ایشون به حساب این گذاشت که شما در رابطه هستین و این داره به من الان خیانت میشه. بعدم این که نشستیم با هم صحبت کردیم، حالا نمیدونم چقدر اون موضوع تونست حل بزنیشون، ولی تقریبا حلش کردیم و من توضیح دادم که خب این فقط راجع من نیست، تمام این اتفاقاتی که شبیه این اطراف تو هم میفته همین اثر رو روی من میذاره. به هر حال ما هم صحبت کردیم، فکر میکنم که این داستان ها حل شد. برای مشکلی که هست اینه که یه دو ماهیه که دیگه اون این آدم های اطراف توی زندگی ما خیلی خوبه، رابطه بعدی نیست. ضمن این که جفتمون اینجا دانشجویم، درس میخونیم، حالا یه ذره سرمون گرمه درس و اینجا هم هست، شباهت هم خیلی به هم نداریم. به هر حال من کامپیوتر میخونم و اینکه فوق لیسانس میخونم و خیلی علاقمند به هنر هستن و هرچقدر ایشون به هنر علاقمند هستن من هیچ سررشته‌ای در هنر ندارم، هرچقدر من از دنیای تکنولوژی و اینها خوشم میاد و دوست دارم مطالعه کنم ایشون ابدا سررشته‌ای ندارم. توی سری نکات حالا شبیه هم هستیم که دوستمون کتاب خوندن رو دوست داریم، یا اینکه حالا روحیه طنز من خیلی ایشون رو شاید جذب کرده یا مسئله از این دست. منتها مسئله که الان هست که خب حالا حداقل من رو خیلی داره آزار میده این که من احساس میکنم تو این مثلا رو بیستی که وجود داره بحث نیمه لیوان دیگه نیست.
ببخشید یه کمی صداتون بعضی از اوقات خرابه، اگر میتونید براش کاری بکنید لطفا این کار رو بکنید، چون من بعضی از اوقات باید حدس بزنم چی میگید. بحث چی گفتید؟ نفهمیدم اتون.
نیمه پر و خالی لیوان. من احساس میکنم بعضی وقتا توی کارهایی که من انجام میدم یا توی مسائلی که توی رابطه‌مون هست اینجوری نیست که نیمه خالی لیوان بشه، اون دو قطره‌ای که فقط لیوان جا داره و الان توش نیست دیده میشه و چوب میشه که آره تو مثلا باید این کار رو میکردی نکردی.
خب یه موردی رو مثال بزنی.
به عنوان مثال نگر که قرار است که یک مثلا ما یه پلانی بذاریم یه کاری رو انجام بدیم، اگر از این پلان مثلا سفر یا مسافرت چه میدونم 80% کار رو من انجام میدم و 20% حالا به هر حال چون من همه کارها هم که نمیرسم، زمین که یه سری محدودیت هایی هم شاید اینجا دارم مثلا نتونم حالا انجام بدم، به هر حال هیچ وقت از من تشکر نمیشه که آقا تو 80% این کار رو انجام دادی، مرسی، ممنون، اینجوری شد. ولی همیشه تو تمام مسائل من باید جواب بدم که خب اون 20% چرا نشد.
حالا یه سوال، شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من دو تا خواهر دارم.
کوچکتر یا بزرگتر؟
هر دو هم از من بزرگتر، خیلی بزرگتر.
اوکی. ایشون چی؟
سن زیاد 10 سال.
ایشون چی؟
ایشون هم یک برادر دارن که همین جان پیششونن و 6 سالشون کوچیک‌تره.
خب ببینید ایشون یه مقدار، حالا چقدر فکر می‌کنید در خانواده پدری و مادری ایشون پدر و مادری داشتن که بکن و نکن و باید و نبایدی بودن؟
اینجوری که من متاسفانه ندیدم خانواده‌شون رو، ولی اینجوری که از تعریف ها میشنوم و از شرایط این که یک زوج عاشق که خیلی همدیگر رو دوست دارن و همه چیز عالی، پدر و مادر رابطه خیلی خوب، پدر مادر رو بسیار دوست داره و همچنین مادر پدر رو، و چیزهایی که من میشنوم اینطوریه.
نه آخه نباید باشه. ببینید ایشون یک کسیست که مقدار دید طلبکار رو داره و ضمناً با توجه به فاصله سنی که با برادر داره فکر میکنه که به نوعی همان گونه که او به کوچکتر از او بوده و باید جوابگو باشه، شما باید جوابگو باشید. یک مقدار سختگیره. نصب کنید. ایشون چون وقت کمی، آیا ایشون خشمگین، طلبکار، ناراضی هست؟
گهگاه اینجوری هم میشن. مثلا سه دفعه، شاید یه دفعه هم اینجوری باشه. بله. چون من بحث میکنم. چون من مثلا بلافاصله قبول نمیکنم. میگم آخه خب چرا تو این رو ببین، اون رو ببین، اینجوری کن. و اینکه اینم بگم آقای دکتر، این خیلی بلافاصله یه فلش بکی زده میشه به گذشته که نه. اونجا یادت میاد تو اونجا مثلا داشته من خیانت کرده. پس دیگه حرف نزن، حق با من. و فراموش میشه که
بنابراین رابطه پدر مادرشون حرف زدیم. نه، صبر کنیم. بنابراین پدر مادرشون هم رابطهشون عاشقانه نبوده. اینا تصویر و تصوری است که ایشون دارن ارائه میدن. ببینید، آدمایی از این قبیل پدر و مادری دارن که مقدار سرزنش کنندن، کنترل کنندن، یه مقداری فشار رو بچه‌ها میذارن و بنابراین بچه‌هام یاد میگیرن که وقتی به کسی نگاه میکنن فقط دنبال عیب و ایرادش باشن. و در نتیجه فقط همون گفتم، خشمگین، طلبکار و ناراضی. و در نتیجه سهم و قسمت خودشون رو به خوبی انجام نمیدن، ولی از طرف مقابل انتظار این دارن که تمام و کمال همه کارش رو بکنه و اگرم نبود میرن اونجا. اما اون قسمت دوم که وقتی که شما مشکلی الان پیدا میکنین درباره یه قرار برای یه سفر، یه دفعه برمیگردن وقتی در گفتگو کم میارن و یا احتمالاً میخوان به گونه شما رو ساکت کنن، یه دفعه برمیگردن به چند ماه گذشته، تو همون کسی هستی که مثلا چنین یا چنان کردی، در حالی که شما اون بحث رو با هم کردید، یه توضیح و توجیهی هم براش داشتی
و من شاید توی اون بحث بهش حق هم دادم که بعد خب درسته و من استاپش کردم و اینکه حالا از تو هم خواهش میکنم، نه همین الان، حتی تو وقتی که داری و هر جور که خودت فکر میکنی تو همین ارتباطات اطراف رو استاپ کن، این هم شاید 10 درجه از مال من ضعیف‌تر باشه ولی این مال من یه نفر بود، مال شما 10 نفره و اینکه ایشون هم داره تلاش میکنه، این کارو هم کرده تقریبا، ولی به هر حال فلش بک ها اذیت میکنه. و
نه، من فکر میکنم یه مقدار شما با هم تفاوت دارید عزیز، یک کمی باید آهسته حرکت.
قطعا من خودم تفاوتو که بله قطعا داریم، اما جولی هم که هسته خدمتتون، حتی علایق نگاهامون خیلی خیلی قشنگ فرق داریم. یعنی وقتی که مثلا من به عنوان مثال یه ماشین رو نگاه میکنم، شاید من دارم مثلا به این که این ماشین چه قدرتی میتونه داشته باشه یا چه پرفورمنسی داره رو نگاه میکنم، ایشون نگاه میکنه که چه خطوط زیبایی توی بدنش طراحی شده.
خب راید، ولی
دنیای دیگه نگاه.
نه ولی اگر مکمل و متمم هم بشید و همدیگر رو کمک کنید، این تفاوت‌ها هم زیبایی هم آموزش هم یه چالشی است. ولی اگر قرار باشه به درست و غلط و خوب و بدش نگاه کنید، اون وقتی که مسئله پیدا میکنید. به نظر من حالا پرسش از من چیه، چون من متأسفانه فقط 3 دقیقه وقت دارم. سوال
سوال از کنم اینه که البته من این تماشم که با شما داشتم به خواسته ایشون بود، که من چون گفتم که خب برای مشکلات ما چجوری میخواد حل شه، چون ما تو حرف زدن به نتیجه نمیرسیم. ایشون پیشنهاد برولاکوی رو تو قبول داری، منم قبول دارم، خب میتونیم صحبت کنیم. و این شد که من حل دارم. این که فرحال میخواستم ببینم ادامه این رابطه رو آیا شما،
من اصلا مشکلی برای ادامه رابطه نمیدم. ببینید عزیز، من معتقد هستم که یه مقدار قراره هم یه دقت بیشتری کنید، هم نورافکنا رو روشن کنید و حاضر باشید برای شناخت بیشتر و بهتر خودتون و یکدیگه و رابطتون یه تلاشی
بود. من دکتر خیلی سریع بگم، معذرت میخوام واسه حرفتون شما فرمودین 3 دقیقه است. ایشون میگن که حالا یکی از چیزهایی که جدی بودنتون رو تو رو به من نشون بده اینه که نه خانواده خودش ابدا نمیتونن بپذیرن که ایشون دوست پسر مثلا داشته باشه، ابدا، یعنی 0 کلوین. ولی من باید به خانواده‌ام بگم که این داستان هست و حتی تماس بگیرن، صحبت کنن بهشون و یه همچین خواسته هم از من دارم. و من واقعا نمیدونم، این آینده خیلی روشن نیست تو نگاه من، که من اگه این کار رو بخوام بکنم تو وجه خودم پیش خانواده، آیا
نه تا زمانی که شما مطمئن نیستید که نباید مطرح کنید. خواسته ایشون درست نیست. ایشون همطور که با شنونده گرامی قبلی گفتگوی داشته باشم، میخوان یه ایجاد تعهد و فشاری بکنن، ولی برخلاف باز اون هم، چون من مشکلم الان بیش، ببینید ایشون به عنوان یه دختر در ارتباط با شما قرار گرفتن ولی با خانواده‌ای که اون همه لاویداوی بودن هم نمیخوان حرفی بزنن. اینه که من قبول ندارم و من فکر میکنم بهتر است که مقدار صمیمانه و صادقانه و واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، چون پشت سند ازدواج نوشته شده بعد از فروش پس گرفته میشود و دیگه دوران این که آدم به کسی دروغ بگه و وانمود کنه و یه چیز دیگه ای رو ارائه بده یا پنهان کاری کنه گذشته. آدم باید اوریان نیکت نیکت کاملا خودشو نشون بده، تازه 20% هم بگه من از این وضعم بدتره و خاطر شاسودش همدیگه رو میخوان. یه مقدار با هم صادق و صمیمی باشید، بحثاتون هم بکنید، همونطور که گفتم نورافکن‌ها و چراغ‌ها رو روشن کنید، یه مقدار هم اوضاع رو زیر ذره بین بگذارید ببینید اگر واقعا
این مشکل که ما نمیتونیم بحث کنیم چه دکتر.
خب علامت فلش بک زده میشه. خب همون دیگه، نه بحث فلش بک هم منتفیه، موضوع مثل جراحی است. الان شما به کسی 5 دلار دادید، 3 دلار کالا خریدید، با 2 دلار بده. اینکه در گذشته 6 سال با ایشون معامله کردید یا نکردید بحث اونجا نخواهد بود. اون یه مقدار از مانورایز که بحث و گفتگو رو از مسیر خودش خارج میکنه و به همین جهت است که مسئله است. حالا اگر یه روزی دوتاییتون دلتون خواست بیاد روی خط، خوشحالتر میشم با هم صحبت کنیم، چون من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، دلم میخواد نظر ایشون رو هم بدونم. اگه تصمیم گرفتید که چه بهتر، اگر نه حتما و حتما با یکی صحبت کنید. متاسفانه من باید خدافظی کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون.
شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
A single ember that escapes from a wildfire can travel over a mile, carrying a world of trouble. It can land, ignite, and destroy your home and community. You can't control where that ember will land, only what happens before it does. With simple things like clearing areas around buildings, knowing community safe zones, and being prepared for wildfires, you could keep this from turning into this. Your home is better protected from wildfire when your whole community is prepared. Visit fireadapted.org for more tips on how to get started adapting your home and community to wildfires. A public service message brought to you by the U.S. Forest Service and the Ad Council.
من این روزا یه حال دیگه ای دارم، همیشه هیچ وقت اینطور نبودم، همیشه نیمه خالی رو میدیدم، به فکر نیمه های پر نبودم، همیشه فکر میکردم زمین هسته، خدا رو سوی قبله میشه پیدا کرد، همین دیروز سمت این حوالی بود، یکی در زد خدا رفت و در و وا کرد. من این روزا یه حال دیگه ای دارم، جهان من لباس تازه می پوشه، من و تو دیگه تنها نیستیم، چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه. من این روزا یه حال دیگه ای دارم، جهان من لباس تازه می پوشه، من و تو دیگه تنها نیستیم، چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه. فکر گندم زار موهاتم، اگه بارون به شیشه ماش میخوبه، بیا اینجا بشین کنار این کرسی، خدا با دست من دستاتو میگیره، تو از چشم خدا حالم رو میپرسی، نه این که بی خیال مزرعه باشم، دیگه از باد پاییزی نمی ترسم، نگو این آسیاب از پای بیرون شد، خدا با ماست از چیزی نمی ترسم، من این روزا یه حال دیگه ای دارم، جهان من لباس تازه می پوشه، من و تو دیگه تنها نیستیم، چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه، من و تو دیگه تنها نیستیم، چون که